راههای ثبت نامی در طرح پیش فروش یک ساله را به مدت 2 روز تمدید کرد. معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد بنابر خواست مشتریان مهلت پرداخت تا شنبه 31 خرداد تمدید شد. بابک رحمانی ضمن پوزش از مشتریان مشکلات ایجاد شده در فرایند پرداخت را ناشی از اختلال در سیستم بانکی دانست و بیان داشت. مشتریان در مهلت باقی مانده نسبت به پرداخت وجوه اقدام کنند، زیرا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود. با رادیو اقتصاد بمانید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش. تراکنش برنامه‌ای است که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هر پنجشنبه حوالی ساعت 15 به حضورتون تقدیم میشه. تراکنش برنامه‌ای است که گامی برمی‌داره در جهت مرتفع کردن دغدغه های بانک و بانکداری در کشورمون. هر هفته با حضور کارشناسان و مسئولان پولی و بانکی به محورهای بانک و بانکداری در برنامه تراکنش می‌پردازیم. در برنامه امروز درباره چیستی چک الکترونیک و ارتباطش با کاهش آسیب‌های بیماری کرونا با شما صحبت می‌کنیم. اگر این موضوع مورد علاقه و توجه شماست روی همین موج رادیویی با ما باشید. کارشناس حضوری امروز برنامه تراکنش جناب آقای محمد صادق امانی، کارشناس پولی و بانکی. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس برنامه آقای امانی. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم، چون ارتباط خیلی زیادی هم با زندگی مردم داره، یعنی موضوع کرونا و ارتباطش با قانون چک. امیدوارم که صحبت‌های خوبی تو این نشست داشته باشیم.
حتما همطور خواهد بود. آیه امین، اگر موافق باشید کمی برگردیم به گذشته و درباره چرای این موضوع بپرسیم که اصلا چه شد که چک الکترونیک مطرح شد و به وجود اومد.
درسته، قانون جدید چک سال 97 آبان ماه در مجلس به تصویب رسید. تا قبل از این قانون که اصطلاحاً الان بهش میگن قانون قدیم چک، قانونی که قبل از سال 97 و تصویب قانون اجرا میشده، چک الکترونیک و بسترهای الکترونیک و مجازی برای صدور چک در نظر گرفته نشده بود. در قانون جدید یکی از وظایفی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد این بود که چک الکترونیک رو ایجاد بکنه. حالا چک الکترونیک چیه؟ چکیه که به جای اینکه ما کاغذی رو با هم مبادله بکنیم، یعنی دو طرف معامله به جای اینکه کاغذ رو مبادله بکنن در یک بستر مجازی و بدون حضور کاغذ و یک شی فیزیکی دیگری، این چک رو مبادله میکنن و دو طرف هم در سامانه میتونن از صحت این چک با خبر بشن.
دوست.
البته اون چیزی که مهمه و برخی اوقات صاحبان کسب و کارها مردم اشتباه میکنن اینه که مثلا فرق چک الکترونیک با صدور الکترونیکی چک چیه. در حال حاضر که مدت هاست از اجرای قانون جدید چک میگذره، ما صدور الکترونیکی چک رو داریم، یعنی یک چک کاغذی صادر میشه بعد اون چک در یک سامانه الکترونیکی ثبت میشه. اما تا کنون بانک مرکزی بحث چک الکترونیک که در واقع صدور چک بدون وجود کاغذه رو اجرایی و عملیاتی نکرده، که امیدوارم حداقل در این شرایط کرونایی که همه ضرورت الکترونیکی شدن خدمات مختلف رو درک کردن بانک مرکزی به این تعهدش عمل بکنه. بانک مرکزی موظف بوده ظرف یک سال، یعنی تا آذر 98 این چک الکترونیک رو اجرایی بکنه.
یعنی علی‌رغم اینکه تمام زیرساخت‌ها آماده است ولی هنوز این اتفاق نیفتاده.
بله، زیرساخت‌ها آماده است، اتفاق نیفتاده. امیدوارم حداقل این شرایط کرونایی موجب بشه که مسئولین بانکی به فکر بیفتن که این چک الکترونیک رو اجرایی بکنن.
خب اگه موافق باشه درباره تاثیرش پس با هم صحبت کنیم که واقعا فکر می‌کنید که چقدر می‌تونه مؤثر باشه در مدیریت بحران کرونا این چک الکترونیک در کشورمون.
خواهش میکنم. در حال حاضر یکی از خدمات اصلی که بانک‌ها ارائه میدن بحث چکه، یعنی روزانه خیلی از مردم بخصوصا در محدوده بازار شهرهای بزرگ به بانک‌ها مراجعه میکنن برای اینکه حالا یه چک پاس بکنن یا خدمات چکی انجام بدن. و چک این کاغذش و اصلا حضور مردم در بانک‌ها باعثش روی کرونا هم شده، همطور هم که میدونید مسئولین بانکی هم اعلام کردن هم خیلی از کارکنان بانک ها متاسفانه به بیماری کرونا مبتلا شدند و هم متاسفانه تعدادی از اینها هم فوت کردن. اگر چک الکترونیک بانک مرکزی، در واقع اگر چک الکترونیک اجرایی میشد و بانک مرکزی به تعهداتش عمل میکرد، مردم نیازی نبود که برای صدور چک به بانک ها مراجعه بکنند و یا برای خدمات دیگر چک به بانک ها مراجعه بکنند، در بستر مجازی این کار خودشون رو انجام میدادن. اما متاسفانه این به وجود یعنی انجام نشده و همونطور که میبینید آسیب‌های زیادی هم داشته دیگه، کارکنان مبتلا شدن. علاوه بر این تأثیری که چک الکترونیک توی بحث مدیریت بیماری کرونا میتونست داشته باشه، پیامدها یا نکات دیگری هم که مثبتاً هم در این چک الکترونیک وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه اگه ما چک الکترونیک داشته باشیم دیگه مشکلی برای جعل یا سرقت چک ها نداریم و این خیلی در بهبود فضای کسب و کار موثره. مؤلفه بعدی بحث گم شدن چک هاست. شما وقتی تا چک کاغذی باشه احتمال گم شدنش هست در اتفاقات طبیعی اهم از سیل، زلزله و یا اتفاقاتی که مثلا مثل آتش سوزی پلاسکو، یکی از مشکلاتی که همواره برای صاحبان و یا دارندگان چک مطرح بود این بود چکشون کاغذی بود و بعد در این حوادث ممکن بود چکشون از بین بره و خب آسیب خیلی جدی به کسب و کار وارد میکنه این قضیه. من فکر میکنم که اگر این چک الکترونیک رو بانک مرکزی زودتر اجرایی میکرد، هم ما میتونستیم از آسیب‌های حوادث جلوگیری بکنیم و هم الان که بحران کرونا رو داریم و برای همه مردم ملموسه، خیلی کمک میشد به نظام بانکی و شعب بانک‌ها و کارکنان خود بانک‌ها.
آیا اما یعنی کاربرانی که حالا میتونستن چک الکترونیک رو داشته باشن تعریف شدن در نظام بانکی؟ چون حتما یک پروسه، یک روندی داره که
بله، در سامانه صیاد و سامانه‌های الکترونیکی دیگری که در بانک مرکزی هست یک فرایندی طی میشه برای اینکه این اصطلاحاً یک دسته چک صادر بشه. این فرایند برای چک الکترونیک هم قبلش انجام میشه. مشکلی که الان هست اینه که
چرا اجرایی نشده؟
آره، مشکل اینه که الان بانک مرکزی هنوز چک الکترونیک راه ننداخته و در حال حاضر فقط چک کاغذی است. ولی اون فرایند پیشینیشون چک کاغذی و چک الکترونیک شبیه همه و همین الان هم داره انجام میشه و از اون جهت مشکلی نیست. مشکل از این که بانک مرکزی متاسفانه علاوه بر اینکه اون مورد مقرر هم گذشته و بعد ظرف یک سال چک الکترونیک رو اجرایی می‌کرده، اجرایی نکرده و الان ما در شرایط بیماری کرونا معضلاتی که این عدم التزام بانک مرکزی به قانون داشته رو داریم می‌بینیم.
درسته. خیلی ممنونم. حالا با توجه به مسائلی که مطرح شد، اگر شنوندگان خوبم نکته‌ای به ذهنشون خطور می‌کنه یا پرسشی دارن، میتونن به دست ما برسونن از طریق سامانه پیامکوتاه 30367 که ما در برنامه‌های آتی در برنامه تراکنش پاسخگوشون باشیم. بریم و برگردیم بحث رو پی بگیریم با حضور مهمان حضوری برنامه. تراکنش، گامی در راستای دغدغه‌های پولی و بانکی در کشور. تراکنش، قدمی در راستای تبیین موضوعات مطرح در عرصه بانک و بانکداری. تراکنش، راهی در مسیر شفافیت در گذشت فعالیت‌های بانکی. وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، ممنونم که با ادامه برنامه تراکنش از رادیو اقتصاد همراه هستید. لحظات خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که میدونید درباره چک الکترونیک و تاثیر اون در مدیریت بحران کرونا صحبت میکنیم با حضور جناب آقای محمد صادق امانی، کارشناس پولی و بانکی. ایشون چک الکترونیک رو برای ما تعریف کردند و گفتند که سابقش به چه زمانی برمیگرده و خب گفتند که حتما مؤثر میتونست باشه در مدیریت بحران کرونا اگر اجرایی میشد، ولی خب هنوز اونطور که بایست در کشورمون اجرایی نشده. به دنبال چرایی دقیق این مسئله هستیم و اینکه چطور حالا نظارتی هم بر اجرایی شدن این مسئله به طور کامل در کشورمون اتفاق نیفتاده. آقای امانی، این چرایی رو شما پاسخش رو برای ما میفرمایید؟
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که پاسخ اصلی رو مسئولان بانک مرکزی باید به رسانه‌ها و افکار عمومی بدن که چرا این قانون در واقع قسمت چک الکترونیک اجرایی نشده در قانون جدید چک.
نظر کارشناسی شما چیه؟
خواهش میکنم. نظر کارشناسی اینه که زیر ساختا که وجود داره، یعنی زیر ساختا نرم افزاری و سخت افزاری وجود داره، اون داده هایی که باید بانک مرکزی در اختیار داشته باشه رو در اختیار داره، میمونه فقط اراده که باید بانک مرکزی بذاره برای اجرای این کار. حالا اینکه چرا بانک مرکزی اراده نمی‌کنه، این رو نمیدونم، نمیتونم حدس بزنم، ولی فکر می‌کنم اینجا وظیفه دستگاه‌های نظارتی اول و دوم وظیفه رسانه‌هاست که این موضوع رو پیگیری بکنن، چون که همونطور که گفتیم خیلی کمک میتونه بکنه به کاهش رفت و آمد مردم به بانک‌ها. حالا تو موقعیت فعلی که بیماری کرونا هست خیلی برای مردم ملموسه، ولی در مواقع دیگه هم خب همین کاهش رفت و آمد مردم به هر حال به بانک‌ها موثره. امیدوارم که دستگاه نظارتی ورود بکنن به این مسئله.
آیا تو کنه یعنی هیچ ورودی نداشتن، یعنی که درخواستی صورت نگرفته، گفتگوی نبوده، دلیلی مطرح نشده؟ شما که پیگیر هستید چیزی رو میدونید؟
درسته، برخی از نمایندگان مجلس موضع‌گیری هایی کردن در این باره که سعی بکنن بانک مرکزی رو مجاب بکنن که این قانون رو در واقع این بخش رو اجرا بکنه، اما خب حالا به دلیل ساختار نظارتی که هست، مثلا بانک مرکزی رو نمایندگان مجلس نمیتونن استیضاح بکنن، یکم مسئله پیچیده است. اما بخوام خدمت شما عرض بکنم، باید بگم که دستگاه نظارتی توی قوه قضاییه میتونن به این مسئله ورود بکنن، چون که موعد مقرری که برای اجرای این چک الکترونیک وجود داشت در حال حاضر گذشته 5-6 ماه. دستگاه نظارتی قوه قضاییه میتونن ورود بکنن. غیر از اون هم خود نمایندگان مجلس خب به حال قدرت چانه‌زنی دارن با مسئولین دولتی و میتونن از این قدرتشون استفاده بکنن. غیر از اون هم خب رسانه‌ها باید سعی بکنن موضوع رو پیگیری بکنن تا حداقل این مشکل مردم حل بشه دیگه. ولی امیدوارم که دستگاه نظارتی هم از مجلس و قوه قضاییه مسئله ورود بکنن، یا خود بانک مرکزی به حال داوطلبانه وظیفه‌اش رو انجام بده دیگه، ایدئال اینه، ولی اگر این انجام نشود امیدوارم که دستگاه نظارتی یک برخوردی رو بکنه با بانک مرکزی.
بله، متشکرم. آقای امانی اگر موافق باشید بخشی رو به اتفاق بشنویم، به همت همکاران پرتلاش هم تهیه شده، گوش میکنیم، برمیگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود و به بحث جمع‌بندی میرسیم درباره موضوع برنامه که چک الکترونیک و تاثیر اون بر مدیریت بحران کرونا است. بریم و برگردیم.
بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم کرده و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانکداری به عنوان یکی از راهکارهای نظام اقتصادی مدرن مورد مناقشه و آوردگاه نظرات اندیشمندان بوده است. در این مجال کوتاه به نظرات یکی از اندیشمندان اسلامی در این زمینه اشاره می‌کنیم. دیدگاه شهید صدر رحمت الله علیه. نوآوری شهید صدر در طرح بانک بدون ربا این بود که به منظور حذف ربا از بانک تجاری که در بازار پول و قرض عمل می کرد، این بانک را وارد فعالیت‌های واقعی مضاربه عام کرد. ایشان در کتاب البانک الربوی فی الاسلام دو فرض اساسی مطرح کرده است. اول، حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام. دوم، وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت بگیرند. شهید صدر با پذیرش اصل نهاد بانک ویژگی‌های لازم یک بانک را بدین شرح اعلام می‌کند. بانک مؤسسه‌ای به طور کامل تجاری و به دنبال سود است. بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده و به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد. بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم کرده و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند. در طرح پیشنهادی شهید صدر تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا به این شرح عنوان شده است. ابتدا روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام بوده، اما در بانکداری بدون ربا بر اساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام میباشد. و دوم، بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار صاحب سرمایه تنظیم و تعریف می‌کند، در حالی که بانک اسلامی یا بانک غیر ربوی در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه بر اساس بهره و سود، بلکه بر اساس مزد کار یا همان کارمزد و حق الوکاله تعریف می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا در ایران با اضافاتی بر طرح شهید صدر در سال 1362 مصوب شد و در سال 1363 جهت اجرا ابلاغ شد.
تراکنش پرسشی در حوزه نقش بانک‌ها در زمینه حمایت از جهش تولید. تراکنش برنامه‌ای با هدف ارائه راهکارهای کارشناسی برای بهبود وضعیت بانک و بانکداری در کشور. اگر دغدغه‌هایی از جنس چک، بانکداری الکترونیک، نقش بانکداری در رشد اقتصاد کشور و از این قبیل دارید، حتماً تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کنید. پنجشنبه‌ها ساعت 15 بانک‌ها تعطیلن، اما برنامه تراکنش، برنامه ویژه بانکداری در رادیو اقتصاد، حتی پنجشنبه‌ها ساعت 15 تعطیل نیست. ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 نگاهید. خب، امیدوارم که بخشی که به حضورتون تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. توی فاصله با آقای امانی صحبتی رو داشتیم، به گمانم برای شما هم جذاب باشه شنیدنش. داشتیم با هم صحبت میکردیم، به واقع حالا اگر به همین زودی ها امیدواریم که به دوران پسا کرونا برسیم، چطور میتونیم از برخی از آسیب هایی که حالا در حوزه کسب و کارها رخ داده به واسطه چک الکترونیک در واقع بتونیم این آسیب ها رو جبران کنیم؟ امیدواریم البته این قضیه چک الکترونیک هم به انجام برسه. با حساب همه این مسائل پاسخ را از سوی آقای امانی جویا میشم.
خواهش میکنم. چک در حال حاضر یک کارکرد تأمین مالی برای بنگاه‌ها و کسب و کارهای مختلف داره. یعنی این کسب و کارها از محل درآمدهای آتیشون الان چکی رو میکشن و در اون مورد مقرر متعهد میشن که اون مبلغ رو پرداخت بکنن یا واریز بکنن. این ویژگی مهم چک باعث میشه که در شرایط مختلف اقتصادی کسب و کارها نیازمند وامگیری از بانک ها نباشن. همونطور هم که شما فرمودین، در این بیماری کرونا باعث شد خیلی از کسب و کارها ضعیف بشن و حتی حالا بعضن به تعطیلی هم کشیده شدن و عملا بنیه یا توان مالشون به شدت کاهش پیدا کرد. دولت داره تسهیلاتی رو آماده میکنه برای حمایت تسهیلاتی از این کسب و کارها، اما به نظر میرسه به دلیل اینکه حالا اون کمک های دولت ممکنه جامع نباشه و از طرف دیگه این بنگاه ها و یا کسب و کارها اون توان باز پرداخت اون وام ها رو نداشته باشن، یکی از ابزارهایی که میتونه خیلی به اونها کمک بکنه این بحث چک الکترونیک و کلا اجرای کامل قانون جدید چک. چون که اگر به صورت کامل اجرا بشه، حالا شما هم به چک الکترونیک هم اشاره فرمودین، موجب تسهیل فضای کسب و کار میشه و اطمینان معاملات رو بالا میبره. این دو عامل باعث میشه که خود به خود کسب و کارها یک گرایشی داشته باشن که از ابزار چک برای تأمین مالی فعالیتاشون استفاده بکنن، به جای اینکه بخوان برن توی بورس ریسکش رو بپذیرن یا از بانکی وام بگیرن، حالا باز پرداختشون نتونن بدن یا اصلا نتونن وثیقه جور بکنن. این چک در دوران پسا کرونا خیلی میتونه کمک بکنه به تأمین مالی بنگاه‌ها، که اتفاقا یکی از دغدغه‌های مهم دولت هم الان همینه. من پیشنهادم اینه که برای اینکه این قانون اثرات کامل خودش رو بذاره برای دوران کرونا و پس از کرونا، بانک مرکزی زودتر باقی تعهداتی رو که در قانون داره اجرا بکنه تا انشالله مردم بتونن از مواهب این قانون استفاده بکنن.
حتما همینطوره. بسیار خوب. خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان، و اجازه بدید که با حضور آقای امانی به جمع‌بندی درباره موضوع برنامه هم بپردازیم و صحبت‌های پایینی ایشون رو بشنویم. آیام در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. صحبت‌های خوبی توی برنامه شد. فقط به عنوان جمع‌بندی می‌خوام تکرار بکنم که چک الکترونیک میتونه که رفت آمدهای مردم رو به بانک‌ها به شدت کاهش بده و بانک مرکزی موظف بوده یک سال پس از ابلاغ این قانون این کار رو انجام بده، ولی انجام نداده. حالا امیدوارم که دستگاه نظارتی به مسئله ورود بکنن. اما فارغ از این بحث، من امیدوارم تو این شرایط کرونایی حداقل بانک مرکزی برای سلامت کارکنان نظام بانکی هم که شده زودتر این چک الکترونیک رو اجرایی بکنه.
حتما. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و صحبتی که در برنامه داشتین. باز هم از شنوندگان میخوام اگر نکته به ذهنشون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونن. ابتدای پیامتون اگر بنویسید تراکنش ممنون میشم و ما در برنامه‌های بعدی میتونیم پاسخگوی شما باشیم. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون آقای محمد صادق امانی، کارشناس پولیو بانکی و همراهی خوب شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید که همکارانم رو در برنامه امروز به حضورتون معرفی کنم. تهیه کننده مطهر مهرابی، صدا بردار طناز صدیفی و من مجری برنامه حمید رستگار دوست. از همراهی صمیمانه‌تون ممنون، سپاسگزارم و تا شنیداری دیگر همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
پانزده و 23 دقیقه و 15 ثانیه است. همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. تا ساعت 22 در کنارتون هستیم. برنامه هامون به این شرحه. رأس ساعت و به وقتش میشنوید برنامه بهارستان رو.
سهام عدالت که نگاه میکنیم یک وجه ممتاز حمایتی داره برای اقشار کم درآمد و ضعیف. اونچه که این روزها داره مطرح میشه مواضع تازه نمایندگان مجلس 11 هست نسبت به سهام عدالت و مدیریت بهینه اون، و همچنین توجه به جاماندگانی که نمایندگان معتقدن.
از همین جاش رأس ساعت 16 شنونده برنامه گام دوم خواهیم بود.
اما واقعیت اینه که ما الان در مرحله تبدیل این علم به ثروت هستیم، یعنی باید سازوکارهایی رو در درون خودمون ایجاد کنیم که این علم ها هدفمند تولید بشه که ناظر بر رفع نیازهای کشور یا ارتقای درآمدی موجود بشه.
پس از آن شنونده برنامه مهاجرت معکوس هستیم در 16:30 از رادیو اقتصاد.
نرخ پیگیری کردن برای خوراک دام؟
برای خوراک دام تقریبا الان 5 6 ماه من دارم میرم، ولی متاسفانه میگن نیست به خاطر این بحث حالا کرونا بوده، نمیدونم
کی بهتون این حرفو میزنه.
این دفاتر تهیه دام، خوراک دام.
در ساعت 17 برنامه خوشه چین.
تا این یاورخان بیاد یه سری خبر بگه، بگید که چرا هر وقت ماهی و عذاب میگیری تازه است. 30,036,37 پیامک بزنید و ما رو در جریان بذارید، منتظر پاسخهای شما هست.
بله، پس از خوش چین شنونده فرهنگ لغات اقتصادی خواهیم بود. 17:50
نرخ بهره به انگلیسی میشه interest rate، یعنی چی؟ یعنی نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت در امروز و دریافتی در آینده، حالا به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از کی دریافت میشه؟ از وام گیرنده. حالا ببینید،
علاقمندان رادیو اقتصاد میدونن که پنجشنبه ها رأس ساعت 18 شنونده برنامه نام‌آوران صنعت خواهند بود.
اواخر دهه 40،
اواخر دهه 40، ما قبلش دیگه،
قبلش ما بخاری نفتی داشتیم. موقعی که شوفار اومد هنوز در تهران ما گازکشی نداشتیم، بنابراین مشعل های گازویدی بود و عمده ما این دیگاه هم
در ساعت 19 بعد از آن معمای توسعه.
این یکی یه قصاق یه لقبای دولتیه، اسم میرپنج، رضا خان میرپنج، بی سواد، حتاک، به هیچی عرق نداره الا نشستی.
اونهایی که همیشه اهل کار و تلاش و فعالیت هستن میدونن که اقتصاد هیچ وقت تعطیل نیست. اسم این برنامه هم مربوط به همون موضوع فکر و ذهن شما است. 19 و 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه از رادیو اقتصاد.
دلائل متعدده در این موضوع. بخشی از این عوامل رو اگه بخوایم به صورت در حقیقت کلان بهش نگاه کنیم، میدونیم که مد یک صنعتی و در حقیقت داره.
کاوش رو در ساعت 21 میشنم.
توجه خوبی تمام معتقدم کافی نیست. از سوال‌هایی که خب خیلی هم دور نیست داره می‌گذره. توجه به بحث توسعه از طریق ایجاد دانش فنی و همچنین حالا توسعه از طریق اقتصاد دانش بنیان یک کلید واژه شده که میان مسئولان کشور ما خب مدام داره رد و بدل میشه و در بعضی از حوزه‌ها اجازه بدید صراحتا خدمتتون عرض بکنم که واقعا دیگه شعار دادن نیست، به عمل رسید.
بله، همونطور که متوجه شدید، خصوصا اونهایی که همین حالا به جمع ما پیوستن، بخشهایی از برنامه هایی بود که قراره به اتفاق امروز و امشب بشنویم. پایان بخش برنامه ها عرض و مرز 21:30 دقیقه است.
و عرضم به حضور شما که چه علاقه تجاری رفت باقید بسیار کرده. شخصه بنده مخواستم برم پاکستان برم، خب فاصله ما با پاکستان زیاد نیست، ما باید از اینجا
بریم یک کشور عربی، از اونجا باز ما بریم به شهرهای پاکستان. 15:30 سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. شما همراه بخش دوم هستید. ممنونیم مردم، اگر دلتون خواست نظر انتقاد و پیشنهادی بدید در خدمتون هستیم. در پخش نام و کلمه پخش فراموش نشه و حالا بهارستان رو گوش میکنیم.
بهارستان